إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 38 نگاهی دوباره به قرب الهی. در آغاز مناجات حضرت سجاد علیه السلام فرمودند کسی که شیرینی محبت خدا را بچشد سراغ محبوب دیگری نمی رود. بر این اساس کسی که چنین می فرماید این درخواست ضمنی را نیز دارد که خداوند همواره او را در کانون محبت خیش قرار دهد، چون کسی که طعم و لذت سرشار محبت خداوند را چشیده است اشتیاق و رغبت فزاینده تری برای لبریز شدن از محبت او دارد. آنگاه آن قلب سرشار از عشق خداوند درخواستهایش را از او چنین مطرح می سازد: الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک و ولایتک و اخلصته لودک و محبتک و شوقته الى لقائک و رضیته بقضائک. خدایا ما را در شمار کسانی قرار ده که برای مقام قرب و ولایتت برگزیده ای و برای عشق و محبتت خالص گردانده ای و مشتاق لقایت ساخته ای و آنها را راضی به قضایت گردانیده ای. چگونگی استناد مفاهیمی چون مفهوم قرب به خداوند. مفهوم قرب چون سایر مفاهیمی که ما در گفتگوهایمان به کار می‌بریم در ابتدا برای متعلق و مصداق جسمانی وضع می‌شود، چون ما در عالم طبیعت متولد می‌شویم، در آغوش طبیعت رشد می‌کنیم، سر و کارمان با محسوسات است و ادراکاتمان نیز به وسیله قوای طبیعی انجام می‌شود، در نتیجه خاستگاه اولیه مفاهیمی که به کار می‌بریم طبیعی و جسمانی است. آنگاه به تدریج و با توسعه قدرت تحلیل عقلی ما آن مفاهیم و ادراکات منطبق بر مصادیق جسمانی را از خصوصیات حسی و مادی تجرید می‌کنیم تا انطباق پذیر بر خداوند متعال و صفات او شود. برای نمونه ما مفهوم وجود را بر خداوند اطلاق می‌کنیم و می‌گوییم خداوند موجود است. این در حالی است که ما هستی و وجود را از امور محسوس انتزاع و درک کردیم و پس از تجرید جنبه‌های حسی و مادی آن را بر خداوند اطلاق می‌کنیم و می‌گوییم خداوند وجود دارد. همچنین ما صفت علم و قدرت و سایر صفات و مفاهیمی را که انطباق پذیر بر خداوند هستند پس از تجرید از جنبه‌های حسی و نقص بر خداوند اطلاق می‌کنیم. با توجه به تجریدی که در این مفاهیم منطبق بر خداوند صورت گرفته است، متکلمان درباره علم و قدرت خداوند می گویند عالم لا که علمنا و قادر لا که قدرتنا. قرب الهی از شایع ترین اصطلاحاتی است که در معارف اسلامی به کار رفته است. البته از این اصطلاح در سایر ادیان، حتی ادیانی که خاستگاه توحیدی نیز نداشته اند، استفاده شده است. برای نمونه بت پرست ها که با این اصطلاح آشنا بودند در توجیه پرستش بت ها سخنی داشتند که در این آیه شریفه نقل شده است:
الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
آگاه باشید خدای راست دین پاک و ویژه و آنان که جز او دوستان و سرپرستانی گرفتند گویند ما آنها یعنی بتان را نمی پرستیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک سازند، همانا خدا میان آنان یعنی مشرکان و موحدان درباره آنچه اختلاف دارند یعنی شرک و توحید داوری می کند. خدا کسی را که دروغگو و کافر و ناسپاس است راه ننماید. مفهوم قرب چون سایر مفاهیم از امور حسی و روابطی که بین آنها وجود دارد انتزاع می شود. وقتی فاصله بین دو چیز اندک باشد، گفته می شود که آن دو چیز به یکدیگر نزدیک هستند و وقتی فاصله آن دو از یکدیگر زیاد شود، گفته می شود که از هم دورند. آنگاه پس از استعمال قرب در قرب مکانی، آن مفهوم توسعه داده شده و درباره قرب زمانی نیز به کار می رود. وقتی فاصله زمانی دو چیز به یکدیگر کم باشد، گفته می شود که به هم نزدیک هستند و اگر فاصله زمانی آن دو از یکدیگر زیاد شود، گفته می شود که از هم دورند. چیستی قرب به خداوند؟ 1. برداشت اول از قرب الهی. مسلماً با توجه به آنچه ما از تعالیم انبیای الهی و پیشوایان معصوممان فرا گرفته ایم که خداوند مجرد است و جسمانی نیست، قرب به خداوند نمیتواند قرب جسمانی از قبیل قرب مکانی و زمانی باشد. گرچه درک حقیقت این قرب دشوار است، برخی در صدد تبیین آن برآمدند. یکی از توجیهاتی که در این راستا ارائه شده این است که گاهی در روابط انسانها قرب به معنای جسمانی که همان قرب مکانی و زمانی است به کار نمی رود و به معنای قرب معنوی به کار می رود. آن قرب در صورتی است که دو نفر ارتباط صمیمی و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و اگر یکی از آن دو از دیگری درخواستی داشته باشد، به آن ترتیب اثر می دهد و به سبب وجود احترام و رودربایستی درخواستهای یکدیگر را اجابت می کنند. بر این اساس، وقتی کسی نزد دیگری دارای جایگاه و احترام خاصی است، گفته می شود او از مقربان فلان شخصیت است. مسلماً این قرب و نزدیکی جسمانی نیست و به معنای داشتن جایگاهی خاص نزد دیگران است. در مقابل، اگر به کسی بیمهری و بی‌اعتنایی شود، گفته می شود که قرب و ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. اگر از قرب به خداوند سخنی به میان می آید، منظور نزدیکی و قرب معنوی به خداوند است و گرچه این قرب مقایسه شدنی با قرب روحی و معنوی جاری بین انسان ها نیست و ما از فهم حقیقت آن عاجزیم، بیشک این قرب در پی اطاعت خدا و انجام رفتاری که مورد رضایت و خوشنودی خداوند است حاصل می شود و در نتیجه این قرب عنایت و توجه خداوند به بنده جلب می‌گردد و دعا و درخواست او را اجابت می‌کند. روایت قرب النوافل که در منابع روایی ما آمده و مورد توجه علمای بزرگ است و از جمله مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین و همچنین امام خمینی قدس سره الشریف در کتاب 40 حدیث به شرح آن پرداختند، مؤید این تفسیر از قرب الهی است. در آن حدیث قدسی آمده است: لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل مخلصا لی حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها ان سألنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته. همیشه بنده من به وسیله نمازهای نافله به من نزدیک می شود، در صورتی که کاملا به من اخلاص دارد تا اینکه او را دوست خواهم داشت. پس هرگاه او را دوست داشتم، من گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می گردم که با آن می بیند و دست او می شوم که با آن بر می گیرد. اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم و اگر به من پناه آورد پناهش می دهم. ذیل روایت که در آن خداوند می‌فرماید ان سألنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته، مؤید تفسیر مزبور از قرب الهی است که بر اساس آن با تقرب به سوی خداوند خواسته ها و دعاهای انسان به درگاه او به اجابت می‌رسد. چنان که مقرب بودن نزد حاکم به این معناست که خواسته هایی که نزد سلطان عرضه می‌کند اجابت می‌شود. 2. برداشت دوم از قرب الهی. در توجیه اول از قرب الهی، قرب به خداوند امری معنوی و اعتباری است، اما تفسیر و توجیه دومی نیز از قرب الهی ارائه شده که در آن قرب الهی امری معنوی و واقعی نه اعتباری است و این معنا در بسیاری از آیات تایید شده است. از جمله خداوند درباره مقام و منزلت شهدا در پیشگاهش می‌فرماید:
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
و کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده مپندار، بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. در آیه شریفه سخن از آن نیست که کسانی از خداوند تقاضایی دارند و او به سبب رضایت از آنان درخواستشان را اجابت می کند، بلکه سخن از آن است که شهدا در نزد خداوند به سر می برند و در محضر او از روزی بهشتیشان بهرمند می گردند و در نتیجه از آیه شریفه استظهار می شود که قرب به خداوند نائل گشتن به محضر الهی است. در آیه دیگر نیز خداوند درباره جایگاه و مقام متقیان در بهشت می‌فرماید:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
همانا متقیان در بوستان‌ها و کنار جوی‌ها باشند، در نشستگاهی راستین یعنی بهشت جاودان نزد پادشاهی توانا یعنی خدای متعال. آیه شریفه دلالت بر آن دارد که تقوا پیشگان در جایگاهی راستین که به حق محل قرار گرفتن و نشستن است و در محضر خداوند و به تعبیر دیگر در جوار خداوند هستند. این معنا از قرب که از آیه استفاده می شود بسیار متفاوت است با اینکه گفته شود کسی در گوشه ای از عالم خدا را بندگی و پیروی می کند و اگر درخواستی داشته باشد خداوند اجابت می کند. در آیه دیگر نیز درباره قرب واقعی به خداوند چنین آمده است:
وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند مثلی آورده است، زن فرعون را، آنگاه که گفت پروردگارا برای من نزد خیش در بهشت خانه‌ای بساز و مرا از فرعون و کردار او برهان و مرا از گروه ستمکاران برهان. همسر فرعون پس از آن که به خداوند و حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد، در زیر شکنجه های سهمگین فرعون از خداوند درخواست می کرد که وی را در بهشت و جوار خود جای دهد و از نعمت های ابدی بهشت به خصوص نعمت وصف ناپذیر مقام قرب الهی بهره مند گرداند. وقتی همسر فرعون که الگوی همه مؤمنان عالم است از خداوند درخواست می کند که در نزد خود خانه‌ای در بهشت برایش فراهم آورد، او سخنی جاهلانه بر زبان نیاورده است، بلکه از حقیقت و واقعیت مقام قرب الهی خبر می دهد. تعبیر خانه یا کاخ بهشتی در این آیه و سایر آیات قرآن و نیز کاربرد اسامی و واژگان دیگری که وجود نعمتهایی را در بهشت مشابه آنچه در دنیا وجود دارد تداعی می کنند، به دلیل سهولت فهم نعمتهای ابدی و بی‌نهایت بهشتی و نزدیک ساختن آن حقایق متعالی و توصیف ناپذیر به افق ذهن گرفتار به عالم ماده و حس ما صورت پذیرفتند. وگرنه خداوند جسم نیست که جوار و قرب او جسمانی و مادی باشد و آنچه کاخ یا سایر نعمتهای بهشتی معرفی شدند مانند نعمتها و امکانات دنیوی محدود نیستند، بلکه بهشت و همه نعمتهایش حقایقی گسترده و زوال ناپذیرند. در هر صورت در آیه شریفه از مقام قرب الهی واقعی و دارای حقیقت خارجی خبر داده شده است، نه قرب اعتباری نظیر آنچه در منزلت یافتن نزد حاکم تصویر می شود. همچنین خداوند درباره قرب واقعی و عام و فراگیر انسانها به خود می فرماید:
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد.
و همانا ما آدمی را آفریده ایم و آنچه را نفس او وسوسه می کند می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. 3. تفاوت قرب تکوینی با قرب اختیاری به خداوند. قرب به خداوند در آیه شریفه تکوینی است که همه بندگان از آن برخوردارند و با قرب اختیاری که اولیای خدا و از جمله امام سجاد علیه السلام در این مناجات از خداوند درخواست می کنند متفاوت است. این قرب همیشگی است و شامل همه انسان ها می شود. وقتی خداوند لحظه به لحظه هستی و حیات را به انسان افاضه می کند، نزد او حضور دارد و افاضه هستی و حیات متوقف بر این حضور و قرب است. چنان که اگر کسی بخواهد پولی را در دست انسان بگذارد، باید به او نزدیک شود و پول را در دستش بنهد. اگر ما باور داشته باشیم که دائما هستیمان را از خداوند دریافت می‌کنیم و او پیوسته از شؤون هستی، قدرت و حیاتش به ما افاضه می‌کند و نیز پس از رسیدن اجل او جانمان را می‌گیرد، فهم این معنا که انسان و همه موجودات به خداوند قرب دارند دشوار نخواهد بود. چرا که فعل خلق و افاضه حیات و سایر شؤون هستی که مستقیماً و بیواسطه از سوی خداوند انجام می‌پذیرد متوقف بر آن قرب است. اما فهم آن قربی که به اختیار و در پرتو اعمال ارادی و عبادت خدا برای انبیا، ائمه اطهار علیهم السلام و تربیت شدگان مکتب آنان حاصل می‌شود دشوار است. ما همانطور که از درک حقیقت صفات و افعال خداوند عاجزیم، از درک حقیقت قرب افراد به خداوند نیز عاجزیم. اما آنچه را عقل ما از این مفاهیم پس از تنزیه و تجرید آن از جنبه‌های مادی و حسی به گونه‌ای که با مقام و شأن الهی سازگار شود درک می‌کند، از این قرار است که وجود موجودات مجرد و غیر مادی از سنخ موجودات علمی و ادراکی است. حتی هویت انسان که با لفظ من به آن اشاره می کنیم بدن و دست و پا نیست، چون آنچه هویت او را تشکیل می دهد و با من از آن خبر می دهیم دارای شعور است و دست و پا شعور ندارند. گاهی در میدان جنگ یا در صحنه تصادف اتفاق افتاده است که دست و پای کسی قطع شده و شخص متوجه آن نشده است. پس از چند لحظه که به خود می آید و احساس درد می کند، متوجه می شود که دست یا پایش قطع شده است. اگر بدن هویت ما باشد، ممکن نیست قسمتی از آن قطع شود یا آسیب ببیند و انسان متوجه نگردد. پس هویت ما و آن منی که درک می کنیم، یعنی روح ما، از سنخ علم بلکه عین علم است که سخن می گوید، اراده می کند، تصمیم می گیرد و اعضای بدن را به استخدام خود در می آورد. وقتی روح انسان که هویت اوست از سنخ علم بود، تکامل آن نیز با علم حضوری که عین نفس است حاصل می شود و هر قدر علم حضوری نفس قوی تر گردد، نفس کامل تر می شود و در نتیجه هر قدر نفس قوی تر باشد، علم حضوری و شهود آن وسیع تر، شدید تر و کامل تر است. ارتباط قرب به خدا با شهود او. منظور از تقرب به خداوند در پرتو اعمال اختیار و عبادت این است که انسان به مرتبه‌ای برسد که خداوند را بهتر درک و شهود کند و شناخت او منحصر به شناخت حصولی و از طریق الفاظ و مفاهیم نباشد، بلکه با علم حضوری به خداوند معرفت پیدا کند و همچنین با علم حضوری صفات الهی را درک کند. گاهی انسان در هنگام دعا و مناجات و به خصوص در فرصت‌های ارزشمندی چون شب‌های قدر که حال خاصی به او دست می‌دهد، احساس می‌کند که خداوند را می‌بیند و با او سخن می‌گوید. در این صورت مرتبه‌ای از علم حضوری به خداوند در او پدید آمده است. همچنین هنگامی که انسان در خطر است و امیدی برای نجات خود نمی‌یابد، با علم حضوری خداوند را شهود و درک می‌کند و خداوند در ترسیم این علم می‌فرماید:
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
و چون سوار کشتی شوند، خدای را با اخلاص و پاک دینی یعنی یکتاگرایی بخوانند و چون به سوی خشکی برهاندشان، آنگاه شرک می‌ورزند. مردی ملحد از امام صادق علیه السلام سوال کرد که چه دلیلی برای وجود خدا هست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هل رکبت البحر؟ قال نعم. قال: فهل اسفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال نعم. قال فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحین؟ قال نعم. قال فهل تتبعك نفسك ان سم من ينجيك؟ قال نعم. قال فان ذلك هو الله تعالی. آیا سوار کشتی شده ای؟ مرد ملحد پاسخ داد آری. حضرت فرمود آیا تندباد و امواج دریا کشتی را در بر نگرفت تا آنکه شما خود را در آستانه غرق شدن یافتید؟ گفت آری. حضرت فرمود آیا امیدت از کشتی و کشتیبانان قطع نگردید؟ گفت آری. حضرت فرمود آیا در آن حال نفست توجه نیافت و امیدوار نگشت که کسی هست که تو را نجات دهد؟ گفت آری. حضرت فرمود آن کسی که امید داشتی تو را نجات دهد خداوند است. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت کردند
و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
و هر نعمتی که در اختیار شماست از خداست و چون گزندی به شما رسد به پیشگاه او ناله و زاری میکنید. چنان که از روایت استفاده می شود، آن شخص ملحد وقتی کاملا از اسباب و عوامل مادی ناامید گشته و خود را در آستانه غرق شدن و مرگ یافته بود، احساس کرده بود که کسی هست که به او پناه دهد و برای عوامل و اسباب مادی او را از مرگ برهاند. این احساس طبعاً با توجه قلبی و شهود باطنی برایش حاصل شد و با درک و شناختی که از طریق برهان صدیقین و سایر براهین اثبات وجود خداوند حاصل می شود متفاوت بود. چون با آن براهین شناختی از موجودی غایب که آفریننده جهان است به دست می آید. اما در پرتو علم حضوری انسان خداوند را با چشم دل می بیند. و البته این شناخت حضوری برای مردم مقطعی و زودگذر است و آنان در شرایط خاص و بی اختیار به این شهود نائل می گردند. اما برای اولیای خدا و تربیت شدگان مکتب انبیا و بر اثر عبادت و تهذیب نفس، این شهودی که برای افراد عادی به صورت اتفاقی رخ می دهد با شدتی بیشتر و با اختیار حاصل می شود و در این صورت آنان حقیقتاً خدا را حاضر و ناظر می بینند و از این مشاهده لذتی به آنان دست می دهد که وصف شدنی نیست و بسیار فراتر از لذتی است که برای طفل در آغوش مادر به وجود می آید، آن هم پس از آنکه مدتی از مادر دور مانده و در فراق او گریسته است و وقتی در آغوش پرمهرش قرار می گیرد نوازش و ملاتفت شدید می شود. درباره این قرب به خداوند که قربی علمی و از قبیل شهود حضوری خداوند است، از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده که وقتی از ایشان پرسش می شود هل رأیت ربک حین عبدته؟ آیا خدایت را به هنگام عبادت او مشاهده کرده ای؟ حضرت در پاسخ می فرمایند ویلک ما كنت اعبد ربا لم اره. قال و کیف رأیته؟ قال ویلک لا تدركه العيون في مشاهده الابصار ولكن رأته القلوب بحقایق الايمان. وای بر تو، من آن کس نیستم که پروردگار نادیده را بپرستم. سوال کرد چگونه او را دیده ای؟ فرمود وای بر تو، دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک نکنند ولی دلها با حقایق ایمان او را دیدند. کسانی که به این معنا از قرب الهی نائل شوند و خداوند را با حقیقت ایمان مشاهده کنند و با همه وجود خود را در جوارش بیابند، خداوند به آنان عنایت خاص می کند و هرچه بخواهند به آنها عطا می کند و اجابت درخواست آنان از خداوند نتیجه مقام قربی است که به آن نائل شده اند، نه اینکه تفسیر آن مقام باشد، چنان که در تفسیر اول مقام قرب به عنایت خداوند به بندگان خاص خود و اجابت دعا و درخواست آنان تفسیر می گشت. جلوه قرب و شهود خداوند. روشن شد که قرب اختیاری دارای معنایی حقیقی و غیر اعتباری نیز هست که هر کس بدان نائل شد به مشاهده باطنی خداوند نائل می گردد و این مشاهده چنان لذتی را نصیب او می‌گرداند که دل از غیر معبود می‌کند و با همه وجود عاشق و شیفته محبوب و معبود می‌شود و خداوند نیز به او محبت می‌ورزد و عنایات خاص خود را متوجه آن بنده سالک و عاشق خود می‌گرداند. البته چنان که دید چشم ظاهری افراد متفاوت است و برخی چشمشان کمسو و برخی پرسوس و اشیا را از فاصله های دور نیز می‌بینند، مشاهده خداوند با چشم دل نیز برای بندگان خاص خدا یکسان رخ نمی‌دهد و مقام قرب الهی و رؤیت خداوند دارای مراتب است، چه اینکه حقیقت ایمان نیز دارای مراتب است و به تناسب اختلاف افراد در حقیقت ایمان، مراتب افراد در قرب الهی و نیل به مشاهده خداوند متفاوت می شود. بی تردید حقیقت ایمان شخصیتی چون امیر مؤمنان علیه السلام در اوج قرار دارد و ایشان به عالی ترین رتبه قرب الهی و مقام مشاهده باری تعالی نائل شده بود و از این رو فرمود: لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر پرده ها و حجاب ها کنار روند چیزی بر یقین من افزوده نمی شود. یعنی من عالم به همه حقایق عالم غیب و شهود هستم و حجابی بین من و آن حقایق وجود ندارد. برخی از مراتب و جلوه های تجلی خداوند که در داستان حضرت موسی علیه السلام بدان اشاره شد، دارای درجه ای از شکوه و عظمت است که هیچ موجودی تا به تحمل آن را ندارد. از این رو پس از آن که حضرت موسی علیه السلام به درخواست بنی اسرائیل خواستار مشاهده پروردگار عالم شد، خداوند جلوه‌ای از عظمت خود را نشان داد که بر اثر آن کوه متلاشی گشت و حضرت موسی بیهوش بر زمین افتاد.
ولما جاء موسی لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
و چون موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش بی واسطه با او سخن گفت، گفت پروردگارا خود را به من بنمای تا به تو بنگرم. گفت هرگز مرا نخواهی دید ولیکن به این کوه بنگر، پس اگر در جای خود قرار و آرام داشت مرا خواهی دید. و چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد، آن را خرد و پراکنده ساخت و موسی مدهوش بیفتاد. و چون به خدا آمد گفت بار خدایا، تو پاک و منزهی از این که با چشم دیده شوی، به تو بازگشتم و من نخستین باوردارندم.
الهی من ذا الذی،
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.